موضوع ۲۴ آذر ۹۸ فقه. گوش کن تو درس دو بخون که اینجوری نشه.
ولی اگه ما میتون شدیم اون وقت مهم آیتی میکنیم شما
قطعا در بحثمون آقا ادله خیار قبل وارد شد. علامه تمسک کرد به مستثنای آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان ترازد. صاحب جواهر اشکاری بر علامه کرد، شیخ اشکال صاحب جواهر رو پاسخ گفت و از علامه دفاع کرد. تا اینجا رو خدمت شما دیرو عرض کرد. ثم خود شیخ بعد از پاسخگویی به اشکال صاحب جواهر و دفاع از علامه، خود شیخ آقای مدنی دو اشکال وارد می کند بر علامه. دو تا اشکال شیخ رو بر علامه ببینید چیست. اشکال اول می فرماید که وصفی که جناب علامه گفته است که تساوی سمن و مسمن باشد، این تساوی سمن و مسمن در مالیت، این را استدلال کرده است علامه بهش به عنوان اینکه عنوان باشد، یک عنوانی باشد که عقد وقع مبنیان بر این عنوان. اشکال اول شیخ این است که حرف علامه در فرضی درست می شد که این وصف که تساوی سمن و مسمن در مالیت است عنوان باشد ندایی، در حالی که شیخ می فرماید این تساوی سمن و مسمن دایی است و نه عنوان، و تخلف دایی موجب بطلان معامله یا موجب چیه معامله؟ موجب اینکه خیار در معامله بیاد نمیشد. چرا؟ چون دایی تحت انشا قرار نمیگیرد، انشا متعلق به دایی نمیشد، بنابراین تخلف دایی مؤثر در معامله نیست و معامله را باطل نمی کند، معامله را هم از لزوم تبدیل به جواز نمی کند. مثل اینکه شما رفتید خرید کردید، قرار است برای شما مهمون بیاد، مرغ گرفتی، برنج گرفتی، میوه گرفتی، بردی خونه، مهمون قراره برادون بیاد، بردی منزل، مهمونا تلفن زدن گفتن آقا فردا ما قرار بود بیان، ببخشی نمیتونیم بیان، کنسل کرد. معامله‌ای که مرغ و برنج و میوه و اینا خریدی چه میشه؟ باطله؟ میتونی بری فسخش کنی؟ نه باطل میشه، نه معامله از لزوم تبدیل به جواز می شود. ولو اینجا تخلف دایی، از میوه فروشی که میوه خریدی گفتی قربونی دست خدا بابا دا بیامرزد اون خوباشو بده من مهمون دارم، بعدم رفتی تو خونه مهمون ها گفتن ما نمیاییم، این میشه تخلف در دایی. تخلف در دایی نه معامله رو باطل می کند، نه از لزوم تبدیل به جوازش میکنه. شیخ اشکالش این میگد آقای علامه تساوی در سمن و مسمن علا نحو دایی در معاملاته، وقتی الان نحو داعیه در معامله باشد، تخلف از این تساوی این نه معامله را باطل میکند، نه معامله را از لزوم خارج میکند. این اشکال اول شیخ. ثم اشکال دو. پس اشکال اول روشن شد. میگن این وصف یعنی تساوی بین ثمن و مثمن، این داعی است در معاملات. و وقتی داعی شد، هر تخلف داعی نه موجب بطلان است، نه معامله را از لزوم خارج می‌کند. اشکال اول. اشکال دوم.
مثالی که فرمودن مثلا میشه مرتبش هم مثال. این کتابی است از دست خرد است مثلا. فلان از پدرش خریده، این داری چیه که از پدرش مثلا بیرمید. اما اون اگه از پدرش نباشه، این معامله باطل میشه. تو رضایت نداره به این. مثلا این ارزش نداره. این داری ها فرق میکنه.
یختصم کنید.
داری که شما فرماید اون که
به صورت جناب عالی به ما اشکال میکنین یا به شیخ؟
نه.
خب سب کن. پس اگر به شیخ اشکال میکنین یخت سب کن. اینقدر مونده سب کنید شما نرین. آخه شما ده همین دیگه. نه آخه شما اولی وقت میره. یخت سب کنین اینقدرش مونده است تا ببینیم چیکار کنیم. اشکال دوم خیلی خوب. شیخ میگد دایی نه عنوان. میگد حتی اگر بگویید این وصف از داعیه بر معامله نیست، بلکه این وصف عنوانه، میگد اشکالی نداره. این عنوان از عناوینی است که اگر بخواهد که اخذ بشود در عقد، باید تو عقد ذکر بشد تا بشد روش ترتیب اثر. یعنی مادام که در عقد، در متن عقد اخذ نشده است، نمیتونید شما برش ترتیب اثر بدید. یعنی باید بگید من این متاع را از شما میخرم به قیمت 100,000 تومان، بنابر این که این متاع 100,000 تومان بیارزد، توجه میکنید؟ و اگر 100,000 تومان نمی‌ارزد، نه ما این معامله را قبول نداریم. یعنی این وصف را که تساوی ثمن و مثمن در مالیت است، این را باید در این عنوانم که باشد تا تو متن عقد ذکر نشه شما نمیتونید ازش استفاده بکنید. و در ما نحن فیه در متن عقد اخذ نشده است، بنابراین اگر تو متن عقد اخذ شده بود، تخلفش خیار شرط ایجاد میکرد. اما در متن عقد اخذ نشده است، بنابراین تخلفش برای شما خیار نمیارد. اینم اشکال دوم شیخ اعظم انصاری به جناب علامه. پس دو تا اشکال شیخ وارد کرد به علامه. اولین دو تا اشکال را چون فاضل معاصر عجله دارد، ترتیب بحثمو به هم میزنم و دو تا اشکال را جواب میدم. یعنی الان ما از علامه دفاع میکنیم، اشکال شیخ را جواب میده. و اون چیست؟ و اون این است که این وصف، این خصوصیت که تساوی بین ثمن و مثمن است، چه شما این را از عناوین بگیرید، چه از اوصاف بگیرید، چه از قیود بگیرید، این خصوصیت مرتکز در اذهان عقلاست، یعنی ارتکازی معاملات. وقتی که ارتکازی معاملات شد، گوش میکنی فاضل معاصر، کفایت میکند همین قدر که عقد وقع مبنیان علی، ولو در متن عقد ذکر نشد. بنابراین در تحقق عنوان شرط و تحقق مفهوم شرط همینقدر که عقد وقع مبنیان علی کفایت است. درست شد؟ پس بنابراین اینی که شیخ گفت آقا این دایی است، دایی تخلفش موجب بطلان معامله نمیشد، یا گفت آقا خیلی خوب وصفم باشد باید تو متن عقد اخذ بشد، اگر تو متن عقد اخذ نشود تخلفش خیار نمیارد، بگم آقا این خصوصیت اسمشو هرچی میخوای بذار، وصف، عنوان، قید، هرچی میخوای بگو بگو، این ارتکازی در همه معاملات است که شما در معامله اونقدر که پور میده باید مقابلش چی گرفته باشی؟ جنس گرفت. این ارتکازی است تو معاملات. توجه فرمودی؟ وقتی که ارتکازی همه معاملات این شد که به اندازه پولی که داده ای، مالیتی که دادی، مالیت تحویل گرفته، وقتی که ارتکازی شد، خب خود به خود عقد وقع مبنیان بر این ارتکاز. توجه فرمودی؟ بنابراین قیود و عناوین اگر از اقراض شخصی باشد که فاضل معاصر این جوابی شد، قیود و عناوین اگر از اقراض شخصی باشد که غرض صاحب معامله به اون تعلق میگیرد، لابد از تحقق اینی که به عنوان شرط اخذ بشه باید ذکرش تو عقد بشه. یعنی اگر من به شما میگم این کاغذ دست خط مرحوم پدر شماست و کاغذی که قیمتش 2000 میخوام به واسطه اینکه دست خط مرحوم پدرت روشه به شما بفروشم به 2,000,000 و شما نسبت به این معامله چه داری؟ این قرض اوغلایی رو داری؟ دست خط باباده، یادگاری باباده داری میخری؟ خیلی خوب، اگر شما میخواهید این قرض شخصی، چون جا شخصیه دیگه، کسی دیگه که این از من نمیخره 2,000,000، فقط فاضل معاصر میخره، این قرض شخصی اگر میخواهی به عنوان شرط در چی؟ در عقد اخذ بشود، این قرض شخصی رو باید ذکرش کنی تو متن عقد. یعنی شما میگوی من این کاغذ را از تو میخرم به مبلغ 2,000,000 تومان به شرط این که خطی بابام باشه. ثم کاغذ را میده به کی؟ کارشناس خط. میگوی ببین خطی بابا من است یا نه؟ کارشناس خط گفت نه آقا این خط مرحوم پدر شما نیست، این جعله. جعل کرده. نشستست رو خط پدری تو اینو ساخته، میخواد از تو چی کار کنه؟ یه پولی بستونه. گفت جعله. شما وقتی قرض شخصی را در متن عقد ذکر کردی، معامله را میتونی چی کار کنی؟ چون گفتی به شرط این میخرم که خطی بابام باشه. کارشناسم چه کرد؟ گفت خطی بابات نیست، معامله رو میتونی فسخ کنی. بله، چون اخذ کردی، قرض شخصیت را اخذ کردی در معامله. اما اگر این قرض شخصی را تو معامله اخذ نکرده بود، من گفتم خطی بابات زو 2,000,000 میدم، تو هم گفتی من میخرم و خریدی یا خلاص شد، ما هم رفتیم تو هم رفتی، بعد شما فهمیدی کلاسرت رفته، دیگه رفته، میخواستی حواست جمع کن. شما من 2 میلیون فروختم کاغذ، وقتی میگوی که تو به من اینو فروختی به عنوانی که خطی باباده، میگم نه آقا توی کاغذ بود، ما به تو فروختیم 2 میلیون، میخواستی نخیر. چون شما گوش کن، شما اخذ شرط نکردی غرض شخصی را. هرگاه غرض شخصی باشد، غرض شخصی اگر بخواهید تخلفش خیار بیارد، باید در متن عقد اخذ بشود. اما غرض نوعی، ندارم میگم با غرض نوعی جدا بشه، اما غرض نوعی، آیا غرض نوعی لازم است در متن عقد اخذ بشود؟ نه. میگم آقا اغراض نوعیه که تعلق میگیرد به معاملاتی که عقلا میکنند، این اغراض نوعیه لازم نیست که در متن عقد چه بشن؟ اخذ بشن. خب این چرا؟ چون این غرض نوعی عقد خود به خود چی میشد؟ عقد مبنیان برش واقع میشد دیگه. شما زن میگیری میخوایی چیکار کنی؟ حمد و سولشو میخوایی درست کنی؟ غرض نوعیه که بر ازدواج است چی چیه؟ آیا لازم است که بگوی من به شرط این که فلان بکنم؟ لازم نیست دیگه. اینا اغراض. ماشین میخری، خب غرض نوعی از ماشین که خریدی چی چیه؟ سوار. اگه یه ماشین به تو فروخته است که تکونش نمیتونی بده، میای میگو چی؟ آخه چی به من فروخته تو؟ این که مثلا تکون نمیخوره، این جر سخیلم نمیتونه بلندش کنه. اینا چجوری؟ اگر یه اسبی میخری که نمیشه سوارش بشی، توجه میکنی؟ و هاکذا. اینا دیگه اغراض نوعی است. خب وقتی که غرض نوعی در یه معامله ای هست و این غرض نوعی اگر تخلف پیدا بکند، توجه کردید؟ خود به خود تخلف این غرض نوعی برای شما خیار میارد. اگر نگم معاملت باطله، لااقل از این است که برات چی میارد؟ برات خیار میارد. به عنوان نمونه خوش کنه، یکی از بفرمایید که اغراض نوعی این است، شما وقتی جنسی را فروختی چی کار میکنی؟ پولش رو میگیری؟ جنسم باید چی کار کنی؟ تحویل بدهی. یعنی تسلیم سمن و چی؟ و مسلمان بای پول رو میگیرد، سمن رو، و مسلمان رو تحویل میده. مشتری سمن رو میده، مسلمان رو تحویل میگیره. خیلی خوب. خب حالا بنده بایم، پولم گرفتم از آقای خدایی مشتری، خیلی خوب، جنس رو بهش تحویل میده. این تحویل دادن جنس چه شرطیه؟ این شرط ارتکازی است که وقع العقد مبنیان علی. میگه آقای خدای میاد در خونه ما، پس بده این مالی که به من فروخته. میگم که حالا برو فردا بیار، حالا برو فردا بیار. آخر الامر هم بهش میگم مرد حسابی، میگه من شرط کردم به تو جنس تحویل بده. چی میگون شما؟ شرط که نکردم. میگم تو عقده بیار که تو عقد ذکر شده باشد که بایه متعهد است که جنس را به مشتری تحویل بدهد. برو بیار تو عقدنامه که هم چیزی نمشته. میگون چی؟ میگون آقا شرط چیه؟ شرط ارتکازی است. وقع العقد مبنیان علی، شرط نوعی ارتکازی است. تو همه معاملات همون جور که پولا میستونی جنس رو تحویل بده. نمیشد که پولا بستونی جنس رو نده. ولذا اون بازاریه که اومده بود خونه معتاده. خب؟ بله. معتاده زنشو بهش فروخته بود. گفته بود اینقدر بده بیا سراغی زنی من. اومده بود زنم گریه میکرد. میگفت که من شوهر دارم نکنید این کارا. من اون بازاری هم میگفت خانوم من چکار کنی؟ من پولشو دادم. چی نکن؟ پولشو دادم. یعنی میگفت من جنسو خریدم پولشو دادم. توجه میفرمایید؟ این شرط ارتکازیست. وقتی شما پول یه چیزی رو دادی، حالا اون اینجا این ماجرا پولی نیست. این ماجرا چون زن شوهر دار بود است و اینا قابل خرید و فروش نیست. حالا اون مردی که معتاد و دعیوس بوده اون حسابش جداست. این احتیاج به نکاح شرعی دارد، زن شوهر دارم قابلیت نکاح برای غیر شوهر ندارد. در هر معامله ای شرط ارتکازی این است. شما همین جور که پولو میدهی باید جنس رو چکا کنی؟ اگر جنس هم گرفتی نمیشه پولش نده. این شرط ارتکازی است تو همه معامله. شرط ارتکازی نوعی هم هست، احتیاجم به ذکر در چی؟ در متن عقد نداره. این جوابشه. جناب شیخ اعظم انصاری خصوصیتی به نام تساوی ثمن و مثمن، این خصوصیت اولا شخصی نیست، نوعی است. ثانیا ارتکازی عقلایی است. و وقتی شرطی ارتکازی عقلایی شد و نوعی شد، احتیاج به ذکر در متن عقد ندارد. دائی هم نیست که شما می فرمایین الا نحو تخلف در دائی است. توجه می کنید؟ شرط ارتکازی است که وقع العقد مبنیان علی. درست شد؟ وقتی وقع العقد مبنیان بر این شرط که آقا پولی که داده راستش جنس تحویل گرفته باشه، تساوی ثمن و مثمن باشه، بنابراین دو تا اشکال شیخ ناتمام شد.
تو اگر این شرطی که مثلا در فروشنده میذاره ولی اون با اون کیفیت نمیده، مثلا میگه اون ماشین با سرعت 100 تا میره و اون طرف هم انتظار 100 تا رو داره، یعنی
اگر شرط در عقد ذکر نشده باشد،
طرف
فروشنده
داره تبلیغ میکنه که این
پایی
که من دارم
میفروشم
این
کیفیت ها
رو داره.
خب همین که دارد این کیفیت ها رو ذکر میکنه، اینا یعنی تو متن عقد وقع العقد و مبنیان برش. شما در اون لحظه وقتی اطلاعی چاپ کرده که این خصوصیات رو داره و من رو اطلاعیش این جنس رو ور می‌دارم، یعنی تمام این خصوصیات رو باید این جنس داشته باشه. خصوصیاتش رو نشت کرده یا نه؟
اما عقلانی اینه که باید یه سری
خصوصیاتی داشته باشه. اگر خصوصیات رو ذکر کرده است ولو خصوصیات رو تو متن عقد ذکر نکند قابل عقد وقع. اگر عقد وقع مبنیان علیه باشد بله، اگه نه مشکل بله بفرمایید.
ما رو اون وقت زمانش رو باید جمعه داریم، اون وقتی که کالا هم ایدان دیدیم تساویه زمان و مصمن کالا به کالا باشه،
حالا دیگه نیست تساویه در مالیت.
شما برای
نیازتون بیدیم
سی
برخواهیم و چه میگید؟
مثلا یک کتاب
داریم فرقی نداره، بی پول بده یا جنس بده، باید تساویه در مالیت داریم. تساویه در مالیت چرا؟ یعنی این جنس مانی، یعنی این جنسی که میخری این قدمی ارزه، یعنی این قدمی ارزه، یعنی تو بازار اینقدر قیمت میکنه. تا توجه کردی؟ این میشه تساویه در مالیه. خب نکته بعدی، نکته هیچ فرقی در معاتات، هیچ فرقی بین معاتات و بیع عقدی در تساوی در مالیت بین ثمن و مثمن نیست. همون جور که شرط ارتکازی در معاملات بلا فرق بین این که به صیغه خونده بشد یا به نحو معاتات باشد، این تساوی بین ثمن و مثمن وجود دارد. درست شد؟ این نکته اول. بنابراین ببینید بنای عقلا در این است، جنسی را که شما می‌خری میبایست به مالیتش به مقدار پولی که داده ای باشد. هیچ عاقلی اقدام نمی‌کند به خرید جنسی که مالیتش از پولی که میدهد چی باشد؟ کمتر باشد. بنابراین معامله مقید است به این غیب، توجه میکنید، از اول که شما به مقدار پولی که داده اید جنس تحویل بگیرید. این شرط ارتکازی است. بله، هر کسی میخواد جنسشو گرونتر بفروشد، هر خریداری هم میخواد جنس را ارزونتر بخرد، لکن این روی معیار عقلایی نیست، این به خاطر تمایلات نفسانی است. جنس یه قیمتی دارد، شما مطابق قیمت اگر جنس رو بخرید تساویه در مالیت وجود داره. حالا یه بله عرف باز، حالا یه مقداریم اگر ارزونتر یا گرونتر خریدید به حیث که اون مقدار قابل تسامح باشد، اونم اشکالی نداره. اما اگر جنسی رو به شما فروختن که در اختلاف قیمت، بله اختلاف فاحشه، تسامح درش نیست، خب نه عقلا این رو قبول میکنن این که شما گرونتر خریده ای، و بفرمایید که آقایون فقها هم میگن اینجا خیار قبل دارد و میتوانی معامله را فسخش کنی. بنابراین تا اینجا ملاحظه فرمودید که شیخ اشکال کرد بر علامه و ما از علامه دفاع کردیم و جواب اشکال شیخ را دادیم. حالا آیا این استدلال علامه صحیح است یا نه؟ میگم استدلال علامه به عقد مستثنای آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان ترازه، این استدلال صحیح نیست. پس ما با اینکه دفاع کردیم از علامه در از اشکال شیخ، میگم آقا استدلال صحیح نیست. چرا؟ میگم آقا این رضایتی که شما میگوید در معاملات اخذ شده است علا فرض اخذ رضایت، و الا اگر یادتون باشد ما در بیع فضولی گفتیم، الان هم داریم میگم آقا ما در معاملات رضایت نمیخواییم، استناد به در معاملات میخواییم. یعنی اگر یک کسی بیاید بگد آقا من سند این خونه را انتقالی را امضا کرده ام اما راضی نیستم، میگم خب میخواستی امضا نکن، هم امضا کرده سند را هم پولا گرفته است، هم خونه را تحویل داده است، هم همه اینا. بعد میاد در خونه خریدار میگه الهی کوفتت بشه، الهی سرطان بگیری، اینجا اومدی نشستی. عمر راضی نیست، میخواستی نفروش، خواستی سند امضا نکنی، خواستی پولا نگیری، خواستی تحویل ندی. است زور مکره، معامله مکره باطله. زور نگفتیم خب، زور که بله باطل، اما هیچ زوری نبوده. پیرزنه اومده است تو دفتر، داره امضا میکنه، میگه که الهی کوفتت بشه، الهی میری تو این خونه خیر نبینی، پولاره بده من بینم. خب اگه تو نمیخوای خونه دا بفروشی راضی نیستی، پس پتیاره اومده ای تو محضر چی کار؟ اومده ای پول بگیری چی کار؟ سند ورده ای چی کار؟ حواستون هم؟ خب اگه راضی نیستی امضا نکن، سند بذار تو جیبت، برو تو خونه. میگه نه من میفروشم. اگه امضا میکنی یا میفروشی دیگه، پس ببینید ما تو معاملات استناد میخواییم، چیزی به نام رضایت در معاملات هیچ نحو دخالتی ندارد. معاملات بالمعنی الاعم، چه بی باشد چه غیر بی، در معاملات رضایت ما استناد میخواییم. خونشو دارد میفروشه، میگه عجب خون دیگه، میدونم که خونه گیرم نمیاد، همچی خونه ای من تا آخری عمرم نمیتونم بخرم، اما خونه رو اما دارد امضا میکنه. خب سنده امضا میکنه، پولشم میگیره، خونه رو هم تحویل میده، معامله صحیحه یا نیست؟ ولی بهش میگوی که آقا راضی، میگه به جدم راضی نیست، من چشم هنو دنبال این خونه است، درسته؟ ولی امضا کرد، پولم است، خونه رو هم تحویل داد، در صحت معامله کافی است این یا کافی نیست؟ کافی. در عقدی که برای پسرک یا دخترک میخونن، پسرک رو نشوندن، آقاش گفته باید این دختر رو بسون، گفت من آقا این دختره را نمیخوام، من اون یکی را میخوام، تو برای من رقیه جستی، من رقیه نمیخوام، من میترا را میخوام. آقاش میگه خفه شو، اینی که من میگم باید بسونه،
اجباره.
میاد سری عقد میشیند، عاقد که ازش میپرسه که من این دختر خانم رقیه را برای شما عقد دائم بخونم، میگه بله، میگه بله، عقد صحیحه یا نه؟ بله را داد، ولو راضی نیست، ولی بله را داد. نسبت به دخترکم همین جور، دخترکم چی کارش کردن؟ دخترکم نمیخواد این شوهر را، ولی نشستری عقد تعجب میکنی، یه بار خوندن، دو بار خوندن، سه بار خوندن، بله نداد، ننش یه نشکونش گرفت، گفت بله، یالا پس بگو بله، گفت بله، یه وقتی گفت بله عقدو میخوند، عقد عقدم صحیح، بعد میگد من راضی نبود، با آدمای میشناسم و زنشون دو بار عقد کرد، یه بار عقد کرده رفته پلو زن یه موقع زن زندگی کرد، دوباره زن رو آوردست پیش یه آقا، گفتش اینو دوباره من عقدش، من راضی به این عقد نبودم، یا زن راضی به این عقد نبود، حالا راضی شده. خب برای بار دوم زن خودش رو برای خودش عقد میکنه. رضایت در معاملات استناد معتبر، شما اینو قبول میکنی یا قبول نمیکنی. اگر معامله رو قبول کردی به حیث که معامله مستنده به شما شد، معامله صحیح، نشد صحیح نیست. پس این به این بیان ما اصلا فرمایش علامه چی شد؟ رفت تو هوا، چون میگفت جناب علامه الا ان تکون تجارت ان ترازن و معلوم ان المقبونه لو عرف الحال لم یرزه، راضی نباشه. معامله که بهش مستند هست، وقتی که معامله بهش مستند است، استناد بهش کافی است، راضی هم که نباشد اشکالی نداره. این رو حرفی ما، لکن این مبنا را همه قبول نداره. بعضی آقایون میگن نه آقا، ما در معاملات احتیاج به چی داری؟ رضایت. اخزن به ظاهر الآیت شریفه الا ان تکون تجارتن انتراز. بگم خیلی خوب، علا فرضی که از مبنای ما رفعیت کنیم و اخذ کنیم به ظاهر آیه شریفه الا ان تکون تجارتن انترازن، بگم مراد رضایت شیش گوشه قلبش است که باید راضی باشد. میگم بسیار خوب، رضا در معاملات چیست؟ چه نقشی دارد؟ میگم در این معامله قبنیه، در این معامله قبنیه یا رضایت نسبت به عقد نیست مطلقا، یا رضایت موجود است مطلقا، یا رضایت چیست؟ یا رضایت معلق است به این قیدی که جناب علامه گفته است، تساوی بین سمن و مسمن. از این سه حال که خارج نیست، شق چهارم که نداره. یا معامله قبنیه کرده، حالا که فهمید مغبونه، بازم میگه آقا ما راضی. چرا؟ برای اینکه من گرون خریدم، اما به قول اون بابا به قیمتی 6 ماه دیگه خرید، حالا 6 ماه دیگه قیمتش میشه همین، ولش کن من راضیم. خب اگر رضایت دارد به معامله قبنیه ولو مقبون باشد، یعنی مطلقا راضی است، خب معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ به تبع معامله صحیحه، هیچ اشکالی هم ندارد، صحیح هست و لازم. و اما اگر نسبت به معامله قبنیه مطلقا رضایتی ندارد، نتیجهش چیه؟ بناهن بر اعتبار رضایت در معاملات، وقتی مطلقا نسبت به معامله قبلی رضایت نداشته باشد، معامله چیه؟ باطلون، باطلون. خب علامه بطلان معامله رو میخواد استفاده کند یا خیار قبل؟ خیار قبل استفاده نمیشه، بطلان معامله استفاده میشه. و علامه نمیخواد بطلان معامله رو، میخواد از تو این داستان خیار قبل، داریم ادله خیار قبل رو میگم، میخواد خیار قبل درست کنن. این قسم دوم معامله به کل باطل است، خیاری نیست، باطله. چرا؟ چون مطلقا رضایت نداره. و اگر مطلقا رضایت نداشته باشد معامله باطل است، مطلقا استفاده خیار قبل نمیشه. صورت سوم، رضایت معلق باشد به تساوی در در مالیت، یعنی میگن من راضیم به این معامله به شرط این که سمن و مسمن با هم چه باشد؟ در مالیت مساوی باشد. میگم خب اینم باطله. چرا؟ به خاطری که مشهور آقایون لولل اجماع میگن تعلیق در معاملات، تعلیق در امور انشائیه موجب چیست؟ بطلان است. پس اینم میشد باطل. علا ای حال، یه صورت معامله صحیحه و اون این است که به این معامله راضی باشد مطلقا، حتی اگر معامله درش مخبون شده باشه. میگه آقا جهنم، مگه نمیگوی من مخبون شدم؟ من راضیم. خب این معامله صحیح هیچ. اگر مطلقا راضی نیست، توجه می‌فرمایید، یعنی در فرض عدم تساوی بین سمن و مسمن میگد من مطلقا راضی نیستم، خیلی خوب، و رضایت شرط صحت معامله است. وقتی مطلقا راضی نیست پس معاملش چیه؟
باطل.
باطل است، نه خیار داشته باشد، چون خیار یکی از فروع چیست؟ صحت معامله است. معامله ای که صحیح است شما در این معامله خیار دارید، معامله ای که باطل است که دیگه خیار توش نیست، اصلا باطله، اینجا میشه معامله باطل. و اگر گفتید رضایت معلق بر تساوی در مالیت است، باز معامله باطل است، چون تعلیق در معاملات و امور انشائیه اجماع بر بطلانش است. خب جناب علامه از این آیه و از این استدلال میخواست برای ما استفاده چه بکنه؟ خیار قبل. ملاحظه میفرمایید تحت هیچ کدام از صور از آیه شریفه خیار قبل استفاده نمیشود. بنابراین تمسک به فقره مستثنای آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان ترازن، این تمسک صحیح نیست الا جمیع تقادیره. لذا شیخ میگه لو عبدل هذه الآیه به قوله تعالی لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى. میگه علامه اگه به جای مستثنا از چه استفاده میکرد؟ از مستثنا منه آیه، از فقره اولا استفاده میکرد. از مستثنا منه آیه استفاده میکرد، این اولویت داشت. حالا انشالله فردا دلیل دوم تمسک به مستثنامن فقره اولا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ببینید این فقره تمام میشد یا نه؟ سوره بقره نساء 29 یا نساء 29 لا یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل. نساء 29 بقره شما میگوید چند؟
188.
بله اونجام هست لا تأكلوا تو، نه مستثنا منهش تو بقره 188 هم هست. تو 188 میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز، تو سوره نساء استثناش تو سوره نساء، اما مستثنا منهش در 188 بقره هم تکرار می شود ان شاء الله این فردا. و صلی الله علیه و آله.